فراوان شوی و شب بهاران من لعنت شما را فقط خود بدهین راهای ها هیچ شبم بی تو نیست رایه و ریحان من که دارم ز تو کاشت خود داشتم پیش تو قربان کنم شاهد قربان من هرچه سیه در من است جبر شیطان کشان نور بفرمای نور بر رخ سوزان من روح شما از الست پاک به جانم لسید روسیه از روی تان رحمت و رحمان من چه باشد تو راه خطا اختیار در تو نگنجد خطا فرصت جبران من سب کنم در رخت تا که شروعم رسد رخت ببندم زخاک اول پایان من کبر چو شیطان بود شرح الفین بود در بده که را آمدی اکبر اوزان من چو شیطان بود شرح الفین بود در بده که را آمدی اکبر اوزان من
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
خب میخوام چند تا پیامک از شما دوستان خوب شنونده بخونم و دعوت کنم تا ساعت 10 شب حتما همراه ما باشید. من پیامک ها رو هر کدوم از دوستانی که زودتر پیامک دادن به ترتیب من پیامک ها رو میخونم. قول میدم پیامک جا نمونه تا ساعت 10 شب. گفتن 0937 و چهار شماره آخر. باز هم 0937. با سلام، عرض ادب و احترام خدمت عزیزان رادیو گفتگو، به خصوص مجری محترم و همکاران عزیزشون در اتاق فرمان. خواهش مندم پیشا پیش تبریک این جانب رو جهت شب یلدا و آغاز سال جدید میلادی به تمامی عزیزان ایران زمین ارسال بفرمایید و پذیرا باشید. سپاسگزارم. بعد ما هم از شما متشکریم. بر شما هم مبارک. اما در پی تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا، کارپاس خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی آنچه تعدی و فشارهای غیر قانونی آمریکا می‌داند شده است. این درخواست بار دیگر نقش و کارآمدی شورای امنیت در مهار رفتار قدرت‌های بزرگ و حفظ صلح و امنیت بین المللی را به آزمون گذاشته است. در همین رابطه می‌خوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس سیاسی. سلام، عصر جمعه شما بخیر و خوش آمدید.
الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و ملک شریفتون.
بسیار متشکرم. دکتر اعتمادی عزیز، بفرمایید. درخواست ونزوئلا برای برگزاری نشست شورای امنیت چه پیام سیاسی و حقوقی در پی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چه که اتفاقی داره میفته تو آمریکای جنوبی به خصوص ونزوئلا نقطه عطفی در کارکرد آقای ترامپ مبنی بر این که این کشور رو تحت فشار نظامی، سیاسی، اقتصادی گذاشته و منجر به این شده که در واقع آقای مادورو در پی تهدید آقای ترامپ مبنی بر محاصره دریایی ونزوئلا در واقع نشست ویژه‌ای رو برای شورای امنیت درخواست کنه تا این موضوع تقابل بین آمریکا و ونزوئلا رو بررسی کنه.
بله.
لذا آقای مادورو این حرف رو که خیلی هم آقای ترامپ میزنه و آمده شده نفتکش‌هاش رو مورد به اصطلاح تجاوز و به معنای دزدی دریایی میشه تلقی کرد علی کشور و کشتی‌های ونزوئلا، در واقع احساس کرده که باید وارد یک معقوله بین‌المللی به دیپلماسی سیاسی در نقطه عطفش، یعنی صدام متحد و شورای امنیت بشود.
بله. خب چه نقشی میتونه و چه نقشی اصلا داره در حق وتو در محدود شدن کارکرد واقعی شورای امنیت در چنین پرونده هایی؟
ونزوئلا که نداره، قطعا آمریکا حق وتو داره، منتها بله. کشورها برای اینکه عضو سازمان ملل هستن در شرایطی که امنیت منطقه‌ای و کشورشون تحت شعار کشورهای دیگه قرار بگیرن، در نهایت این امنیت، این تهدید امنیتی تبدیل میشه به یک تهدید منطقه‌ای. قطعا رئیس هر کشوری و مسئولین و حکمرانان هر کشوری یکی از جایی که باید به عنوان مرجع رجوع کنن شورای امنیت سازمان ملل متحد. اما این خودش یک بحث دیپلماسی داره، گرچه شاید آقای مادورو اونجا کاملا موفق نشه به خاطر عقبتی که آمریکا داره، انگلیس داره.
چند درصد احتمال میدید موفق نشه آقای دکتر؟
ببینید، اگر روسیه و چین
بله.
به دلیل منافعی که الان توی ونزوئلا دارن همسو بشه با ونزوئلا در شورای امنیت سازمان ملل، قطعا یه رفتار بردبرد ایجاد میشه در حوزه دیپلماسی، نه قدرت. و چون که پشتیبانان بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ دنیا رو پشت خودش داره و میتونه در اثر این تعاملی که با این دو تا کشور، روسیه، چین و به ویژه ایران، قطعا ایران چون عضو شورای امنیت نیست به شکل اون پنجتا، قطعا دیدگاه ایران در تمام رخدادهای بین‌المللی و منطقه‌ای که رخ میده از نگاه آمریکا و غرب قابل اهمیت است. به همین خاطر نگاه ایران هم پشت سر ونزوئلا خواهد بود و شرایط رو برای ونزوئلا در حوزه دیپلماسی بهتر خواهد کرد. اما در حوزه نقش آفرینی در شورای امنیت این احتمال وجود داره که در واقع آمریکا و انگلیس یا فرانسه حق وتوشون رو استفاده کنن و این جلسه رو یا نقض کنن یا اجرا نکنن و یا اینکه به اصطلاح درخواست ونزوئلا رو به اصطلاح بی اثر بذارن.
خب چقدر احتمال میدید که این به واقع انجام بشه، این درخواست به تو؟
چون یکی از کشورهایی که عضو شورای امنیت سازمان ملل هست
بله.
و خود آمریکا و خود آمریکا جنگ بین خود این کشور رو با ونزوئلا شروع کرده،
یعنی احتمالش بالاست، درسته؟
بله.
میخوام بدونم شورای امنیت تا چقدر میتونه توان مقابله با اقدامات یک جانبه قدرت‌های بزرگ رو اداره
نداره. نهادهای بین‌المللی به دلیل من چندین مصاحبه در این خصوص انجام دادم، عرض کردم نهادهای بین‌المللی به دلیل نفوذ قدرت‌های برتر دنیا و به دلیل تعاملاتی که قطعا برخی از این مسئولین نهادها، شما ببینید قضات دیوان لاهه رو به دلیل اینکه نتانیاهو رو محکوم کردن به عنوان یک جنایتکار جنگی تحریم میکنه. در طول تاریخ بی سابقه است همچین موضوعاتی. بنابراین قدرت و نفوذ آمریکا در نهادهای بین‌المللی خودش عامل مهمیه که در واقع نمیتونه شرایط رو مطلوب‌تر برای آمریکا برای ونزوئلا ایجاد کنه. اما تو حوزه دیپلماسی نقش روسیه، نقش چین و دفاع این دو تا کشور از ونزوئلا میتونه رفتار آمریکا رو کنتر کنه.
نمیتونه کنترل بکنه ولی کندش میکنه، درسته؟ بله. خب تعدی که داره میکنه آمریکا، شورای امنیت هم
که حق... و چون روسیه و چین هر دو تا و ایران هر سه کشور به عنوان مدافع کشورهای مظلومی واقع میشن که در مقابل سیاست‌های تجاوزکاران آمریکا مدافع هستن، به خصوص جمهوری اسلامی ایران. ببینید جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در چارچوب متد رفتاریشون در سطح بین‌الملل تقریبا همسو هستن تا بتونن در واقع این یک جانبگرایی که آمریکا در حال افته و نزول داره میکنه، این رو به سمت یک نظام چند جانبگرایانی رو به وجود بیاره. به همین خاطر روسیه، چین، ایران و برخی از کشورهای قدرتمند دیگه مثل هند، آفریقای جنوبی و حتی خود ونزوئلا به دلیل وجود منابع نفتی و زیرزمینی و روزیزمینی خیلی خاصی که داره، 308 میلیارد بشکه نفت، 2 تریلیون دلار منابع خاکی و معدنی زی قیمت رو داره آمریکا، به همین دلیل که چون روسیه و چین وارد این تعاملات اقتصادی از طریق شانگهای، بریکس و یا خود دو تا کشور به شکل مستقل وارد تعامل با ونزوئلا شده و منافع اقتصادی آمریکا احساس میکنه خطر افتاده، به همین خاطر با این حرکت به اصطلاح تجاوزگرانه علیه کشتی های ونزوئلا در واقع میخواد به دنبال منافع اقتصادی شه. ولی کدوم آدم عاقلی که دنیا باور میکنه که به خاطر چند تا به اصطلاح کارتل مواد مخدر این همه لشکرکشی کنن به نقطه‌ای که اصلا قابل فهم نیست؟ 22 هزار نیروی نظامی، 4500 نیروی ویژه، بیش از 12-13 هزار تا موشک، چند تا ناو جنگی، اینا برای گرفتن چند تا کارتل مواد مخدر نیست. چون یکی از مسببان اصلی مواد مخدر و توزیع اون خود قدرت آمریکا و غربه که از این مواد مخدر در جهت منافع خودش استفاده میکنه علیه کشورهای دیگه.
خب آقای دکتر، همه اینها رو شما فرمودید، من میخوام بدونم که حالا برگزاری این نشست، بررسی تعدی آمریکا هست، حق وتو رو داره، میخوام بدونم این پرونده چه آینده‌ای رو شما براش تصویر سازی میکنید، به کجا خواهد رسید؟
ببینید پرونده شورای امنیت با توجه به وجود روسیه و چین ارسلم کند میکنه رفتار آمریکا رو.
خب یعنی به نتیجه نمیرسه، یعنی نتیجه آخرش به نفع آمریکا خواهد بود، درسته؟
نه اینطور میشه.
خب من میخوام
اگر آمریکا بخواد با ورود نظامی به کشور ونزوئلا به اصطلاح این نقطه آخر و تیر آخر رو بزنه، قطعا دچار یک اشتباه فاحش تاریخی شده. افول قدرت آمریکا کلیک خورده، از خاورمیانه هم کلیک خورده.
خب اشتباهات زیادی داشته خیلی، ولی خب اینم ممکنه انجام بشه؟
نه، از بعد داخلی خیلی مشکل داره، مشکلات اقتصادی عدیده ای داره. این منابع مالی که ترامپ اومده از کشورهای مختلف درخواست میکنه، به ویژه کشورهای عربی و کره جنوبی، در واقع میخواد اقتصاد در اون سرزمینیش رو اصلاح کنه. یه برنامه 2 ساله ریاضتی های ترامپ داره تا بحث تورم و تا بحث مشکلات اقتصادی.
یعنی شما میفرمایید دست روی نفت و طلای ونزوئلا گذاشته تا مشکلات اقتصادی خودش رو حل کنه؟
نه، منافع اقتصادیش با وجود روسیه و چین و وجود آقای مادورو که تعامل بیشتری با روسیه و چین و ایران داره رو به خطر انداخته. مثلا بحث نفت مرحله دومه، نفوذ آمریکا در آمریکای جنوبی رو به تعدیل با ورود آقای مادورو. آقای مادورو تعامل زیادی با غرب نداره، به دلیل جنایتایی که کرده. به همین خاطر سخنرانیاشو گوش کنید و نگاهاشو گوش کنید ببین چی میگه. به همین خاطر به سمت روسیه و چین میاد، به سمت ایران میاد، کشورهایی که صاحب نفوذن در عرصه منطقه‌ای و بین المللی. ولی آمریکا چارچوب رفتاریش در با گرفتن با رفتار قدرتمندانه خودش با زورگویی خودش میخواد حق خودش رو بگه، در حالی که میتونست با تعامل مثل روسیه چین بیاد قرارداد بنده با آقای مادورو و منافع خودش اونجا از طریق یک رفتار برد برد ببره. اما نمیخواد از طریق رفتار برد برد ببره،
میخواد قلدری کنه، قانون جنگل. بله.
میخواد از طریق زور به اصطلاح کلیه منافع اقتصادی که توی به اصطلاح آمریکا جنوبی ویژه ونزوئلا داره رو تصاحب کنه. در واقع بر اساس طرح مونرو آمریکای جنوبی تحت حمایه خود آمریکا بوده سال 1800 خوردی و به اروپایی ها تشریح کرده که حق نفوذ اونجا رو ندارید و اگر اتفاقی تو اونجا بیفته بر اساس این طرح مونرو رئیس جمهور وقت اون زمان، در واقع هیچ کدوم از کشورها نمیتوانند اروپایی، اون موقع چون قدرت‌های اروپایی به رأس ساختار سیاسی به نهانه بودن، تأکید کرده که هیچ کدوم از شما ورود به موضوع آمریکای جنوبی نمیکنید چون آمریکای جنوبی حیات خلافت آمریکای شمالیه. لذا امروز آمریکا پس از چند دهه در واقع میبینه که آمریکای جنوبی هم داره کم کم از سیطره آمریکای شمالی یا ایالات متحده داره در میاد، همونطور که خاورمیانه در حال در اومدنه. ایران رو از دست داده، همونطوری که آسیان رو کم کم داره از دست میده. لذا آمریکا شرایطش در سطح بین الملل حسب ظاهر نگاه میکنیم قدرت داره، ولی اعتبارات جهانی خودش از دست داده،
رو به افول کم کم.
اصلا غیر ممکنه. شما اقتصاد آمریکا رو، شما بدهی آمریکا تو بانک مرکزی شون چندین تریلیون دلاره، 7-8 تریلیون دلاره.
بله خیلی متشکرم.
دلار. به همین خاطر نقطه اساسی بین ونزوئلا و آمریکا فرد آقای مادوروه. مادورو رو برداره من به اون منافعش میرسه.
بله
اگر آقای مادورو مقاومت کنه با مردمش و تعامل مثبتی با حکمرانان داخلی خود ونزوئلا داشته باشن، این مقاومت مثل خیلی از کشورهایی که به اصطلاح مانند ایران در مقابل آمریکا مقاومت کردن و ایستادگی کردن، آمریکا خود به خود رو به شکست میره کم کم و قطعا عقب نشینی میکنه.
بسیار متشکرم.
آمریکا جایی ورود میکنه که اتحاد و وحدت ملی در داخل اون کشور وجود نشه
و ضعف ببینه. آقای دکتر هر جایی که ضعف ببینه و تفرقه ببینه حتما جولان میده.
در خدمت شما.
بزرگوارید. من با شما خداحافظ
می کنم.
خواهش می کنم. خداحافظ. دوستان خوب شنونده صحبت کردم با دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس سیاسی. اینجا رادیو گفتگوست. اینجا روی موج گفتگوست. دوباره سلام میکنم خدمت شما خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرها. حال دلتون خوب باشه. جمعه رو خدمت شما هستیم. عصر جمعه رو میخوام بگم خونتون گرم میشه، پنجره ها رو باز میکنید؟ اصلا این کارو نکنید. اجازه بدید گرما در جمع همه ما بماند و در اتاقهای خالی اگر قرار هست از منزل تشریف ببرید بیرون، وسایل گرمایشی رو حتما حتما خاموش کنید. خدمت همه اونهایی که جام جهانی رو قرار هست دنبال بکنن، سوال پیامکی ماست. با توجه به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود تماشاگران ایرانی به جام جهانی 2026 در خاک آمریکا اگر حق دیدن تیم ملی از شما گرفته بشود چه حسی دارید؟ پیام شما به جام جهانی چیست؟ پیامک بزنید، نظر خودتون رو روی موج گفتگو برای ما بفرستید. 30,000, 10, 35.
یه زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم راهم نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره، تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم کنارم نمیمونی. من از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز، من یه پرنده غریبم، من از نژاد آسمونم، میون این همه ستاره من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
رادیو گفتگو روی موج گفتگو 15:22.33 است و باز هم میخوایم با شما دوستان عزیز شنونده صحبت بکنیم، البته در ادامه سیاست‌های دولت برای هوشمندسازی نظام توزیع یارانه‌ها، طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی به عنوان یکی از گزینه‌های جدید در دستور بررسی قرار گرفته، طرحی که هدف اون ساده سازی فرایند سوختگیری، کاهش تخلفات، افزایش شفافیت و حرکت به سمت حکمرانی داده محور در حوزه انرژی عنوان شده. میخوام صحبت بکنم در همین رابطه، یعنی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، با دکتر حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران. به شما سلام میکنم، عصر جمعتون بخیر و خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما گوینده عزیز و تهیه کننده محترم و همه شنوندگان عزیزی که در این عصر زیبای جمعه منتظر اخبار خوب و مطالب سودمند و ارزشمند هستند.
خیلی متشکرم و من میخوام از شما بپرسم آقای دکتر که مهمترین هدف رو برای ما بفرمایید که دولت از انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی داره چه چیزیه؟
ببینید در خیلی از نظام‌های حقوقی ما یه بحثی داریم به نام کیس استادی، یعنی مطالعات پرونده‌ای، مطالعات موردی.
بله.
خب بنده خودم به عنوان یک استاد دانشگاه، حالا خب سنی از بنده گذشته،
خدا عمر با عزت بهتون بده انشاءالله، خواهش میکنم.
بالاخره سالهای طولانی بیش از 30 چند سالی که از زمانی که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بودم، الانم در ارتباط نزدیک با عزیزان کمیسیون انرژی هستم، در جریان این مسائل هستم.
بله.
بنده برای دومین بار کارت سوختم رو جا گذاشتم. اول سوال من این است که چرا یک فرآیند بسیار بسیار ساده به وجود نیامده و شماره تلفن بنده دارنده کارت در اون گوشه کارت حذف نشده تا کسی که پیدا میکنه بلافاصله زنگ بزنه بگه آقا بیا کارتو بگیر؟
بله.
خب این نشده. خب این خود این یک نوع کاستیه. بعد هم وقتی که شما با دوتا کارت کار میکنید، یعنی کارت میره سهمیه رو منتقل میکنید و کارت دیگه وچه بنزین خریداری رو منتقل میکنید، احتمال اشتباه کردن زیاده. همطور که در مورد بنده برای دومین بار پیش آمد و من بیش از 5 ماه کارت سوخت بنزین نداشتم. دیگه حالا با این اتفاق جدید که افتاد که گفتن آقا مازاد 160 لیتر اگر شما بخوای بنزین بزنی، در جامعه یک ولوله‌ای و یک ساز ناسازی کوک شده که دولت مثلا 14 بنزین رو گران کرده، در حالی که نه، بنزین خیلی گران نشده. کسانی که مازاد بر 160 لیتر مصرف دارن باید 2 تومن به حساب وجه اضافه بپردازن. خب بنده اومدم رفتم خوشبختانه با سازوکاری که جدیدن پیش اومده، فرمودن دفتر پیشخانه دولت 2 روزه 3 روزه به شما کارت میدیم. ما خوشحال شدیم و صبح زود چهارشنبه من رفتم پایگاه بیهقی، یعنی ایستگاه سوخت بیهقی، اونجا یک اداره کوچکی هست و طبق معمول صف وایستادم و وقتی که عزیزان متوجه شدن که من در دستن در کار این کار بودم، خیلی به من محبت کردن و من رو بردن داخل و گفتن ببینید آقای دکتر چقدر سخته. گفتم چی سخته؟ گفت که ما یک دستگاه پرینتر یا چاپگر داریم که باید به این همه تقاضاهای کلان شهری مثل تهران جواب بدیم.
یعنی فقط مشکل از پرینتر بود الان؟
بله دیگه. ببینید هم اپراتور، کسی که بیاد و مثلا این تقاضایی که از طرف پیشخان اومده اینو ثبت بکنه.
بله.
خب یه سری کارهای فنی داره انجام بشه، به قول خارجی ها وریفای بشه، مشخص بشه.
بله.
و بعد کارت صادر بشه، به داده بشه.
خب میخوام بدونم در آخر کار برای شما صادر شد به همین سادگی؟
بله بله. اگر یه اشتباه کوچک بشه، خب این کارت مثلا رمزش یا سایر مواردش یا شناساییش کار نمیکنه. کار بسیار کار حساسی که بنده بلافاصله زنگ زدم به اعضای محترم از مسئولین کمیسیون انرژی و داخل جلسه بودم که گزارش کنم به عنوان یه شهروند. آقا ببینید الان این دوستان ما نگرانن. مسئول حتی جایگاه اومد پیش من و گله کرد، گفت شما درد ما رو منعکس کنید. گفتم انشالله در اولین فرصت من این رو منتقل خواهم کرد.
بله.
پس بنابراین فرایندی که الان وجود داره نیاز به سازوکار و کمک داره.
بله.
و بعد هم همطور که بنده عرض کردم، با وقتی دو تا کارت رو درگیر میکنیم احتمال فراموش کردن یکیش وجود داره. بنابراین دولت از ماها قبل و شاید بگم بیش از 1 سال قبل قول داده و کنسون انرژی هم پیگیر بوده که سهمیه ها در یکی از کارت ها، مثلا کارت ملی، کارت صادرات، کارت هایی که نوعاً بانک هایی که متداول بانک های دولتی هست و مردم دارن، منتقل بشه.
بله.
منتقل بشه و شما وقتی میرید سوخت میگیرید، یعنی میخواید بهار رو پرداخت کنید، به تب چیزتونم سهمیتونم اونجا نموده میشه، نمودار میشه و این کار کار بسیار بسیار راحتیه و میتونه مشکلات زیادی رو در فرایند انتقال سهمیه یارانه‌ای به در حقیقت کارت مردم و به پمپ بنزین ایفا بکنه. بنابراین من توصیه میکنم و خواهش میکنم از دولت